اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے ایک سال بعد مشرق وسطی میں کشیدگی، کیا دو ریاستی حل اب بھی آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔
ویلکم ٹو ویو 360، میں ہوں ہریندر مشرا۔ وائس آف امریکہ کے لیے اسرائیل کے قدیم شہر یروشلم سے، ایک سال پہلے حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا جس میں حماس کے ملٹنٹس نے تقریباً 250 اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنا لیا اور 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہاسٹیجز میں سے 97 اب بھی غزہ میں حماس کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں پچھلے ایک سال کے دوران 40,000 سے بھی زیادہ فلسطینی غزہ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیل غزہ اور مشرق وسطی کے دوسرے مقامات پر ایران کے پراکسیز کے خلاف لگاتار حملے کرتا رہا ہے۔ ان حملوں میں حماس اور حزب اللہ کے کئی اہم رہنماؤں کو اسرائیل نے ہلاک کر دیا ہے، اور اب اسرائیلی فوج لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملے کے بعد اس جنگ کا مشرق وسطی کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ایک سال پہلے حماس کے عسکریت پسندوں نے سرحد عبور کر کے اسرائیل پر جب حملہ کیا، تب اسرائیل فلسطینی تنازع کے تقریباً 75 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے کے دوران کئی جنگیں ہوئیں اور عالمی برادری کی تمام کوششوں کے باوجود اسرائیل فلسطینی معاملے کا کوئی حل نہیں نکل پایا ہے۔ دنیا بھر میں مشرق وسطی کے بارے میں تشویش کی وجہ سے اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل فلسطینی تنازع کا کوئی پائیدار حل ہے، اور دو ریاستی حل جس کا امریکہ اور مغربی ممالک بھی حمایت کرتے رہے ہیں، کیا اس کو لے کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ آج کے اس شو میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔
واٹس ایپ پر بھی موجود ہے، اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔
7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیا گیا حملہ اسرائیل فلسطین تنازع کا سب سے تباہ کن واقعہ کہا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران جنگ بندی کے لیے کئی سفارتی اور سیاسی کوششیں بھی جاری رہی ہیں۔ اس ایکسپلینر میں اسرائیل حماس تنازع کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔
7 اکتوبر 2023، اسرائیل میں معمول کی ایک صبح اچانک غیر معمولی ہو گئی، جب یروشلم میں صبح تقریباً 6:30 بجے فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے عسکریت پسندوں نے تل ابیب، یروشلم سمیت جنوبی اور وسطی اسرائیل پر 2000 سے زائد راکٹ داغے، اور حماس کے مسلح دہشت گردوں نے اسرائیل کی جنوبی سرحد سے اندر داخل ہو کر تقریباً 1200 اسرائیلی اور غیر ملکی شہریوں کو ہلاک کر دیا اور 250 یرغمال بنا کر غزہ کی سرحد کے پار لے جائے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کیا اور اسرائیلی افواج نے حماس کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی۔ 8 اکتوبر 2023، 1973 کے بعد پہلی بار اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ غزہ کی تمام بارڈر کراسنگز بند کر دی گئیں۔ 17 اکتوبر، غزہ شہر کے الاہلی ہسپتال میں دھماکے میں 400 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور حماس نے ایک دوسرے پر حملے کی ذمہ داری عائد کی۔ 27 اکتوبر، حماس کے خلاف اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل نے بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ 24 سے 30 نومبر، امریکہ، مصر اور قطر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں عارضی جنگ بندی پر رضامندی۔ 150 یرغمالوں کے بدلے 240 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ 26 جنوری 2024، دی ہیگ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسی روز اسرائیل نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے کچھ کارکنوں پر 7 اکتوبر کے حملے میں شامل ہونے کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے امریکہ اور کچھ دیگر ممالک نے عارضی طور پر اس کی فنڈنگ روک دی۔ 28 جنوری، اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے ٹاور 22 پر ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے کے بعد یہ امریکی فوج کے خلاف پہلا بڑا حملہ تھا۔ 29 فروری غزہ میں آٹا لینے کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں کے ہجوم پر اسرائیلی فائرنگ، 100 سے زیادہ ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی، اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی شدید مذمت۔ یکم اپریل شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنایا، حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک سینئر کمانڈر محمد رضا زاہدی مارے گئے۔ اسی روز یکم اپریل کو غزہ میں امدادی قافلے پر اسرائیلی فضائی حملے میں خیراتی ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 کارکن ہلاک ہو گئے۔ 10 اپریل غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق وہ حماس کے مسلح ونگ کے کارکن تھے، جبکہ اسماعیل ہنیہ نے اس کی تردید کی۔ 14 اپریل ایران نے رات کو اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائل سے حملہ کر دیا، یروشلم میں جنگی سائرن گونجنے لگے۔ یہ اسرائیل پر ایران کا پہلا براہ راست حملہ تھا۔ 7 مئی اسرائیلی فوج نے غزہ اور مصر کے درمیان اہم رفح کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے رہائشیوں کو رفح سے انخلا کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ 28 مئی اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطینی ریاست کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 31 جولائی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قتل کر دیا گیا، اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
معاشی انصاف اور مساوی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری برطانوی تنظیم آکسفیم کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والی خواتین اور بچوں کی تعداد پچھلے 2 دہائیوں میں کسی بھی اور تنازع کے مقابلے سب سے زیادہ ہے۔
آکسفیم کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 6,000 سے زائد خواتین اور 11,000 سے زیادہ بچے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق وہاں کل ہلاکتوں کی تعداد 41,500 سے زیادہ ہو چکی ہے اور 96,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی میں 66% عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس پٹی کی تقریباً 164,000 عمارتوں میں سے 52,000 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ تقریباً 19,000 انتہائی بری حالت میں ہیں۔ جنگ کے خطرات اور شہریوں کے لیے رہائش نہ ہونے کی وجہ سے اقوام متحدہ کے مطابق 19,00,000 افراد بے گھر ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے ادارے سی آئی اے کے اندازے کے مطابق غزہ کی کل آبادی 23,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔
غزہ میں 1 سال کے جنگ کے دوران بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے سیکیورٹی اور بنیادی ضرورت کی تلاش روزانہ کا معمول ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 19,00,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جو کہ غزہ کی آبادی کا 86% ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جہاں کی خوراک اور میڈیکل سہولتیں بہت کم ہیں۔
جنوبی غزہ میں واقع بیت لاہیہ کیمپ میں 200 خاندان مقیم ہیں۔ ان میں سے ایک صالح خاندان ہے جو اسرائیلی حملے میں اپنے گھر کے تباہ ہونے کے بعد شمالی غزہ سے یہاں منتقل ہو گیا تھا۔ بردہ المسلمی، ان کے شوہر مونبر، ان کے 5 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے لیے یہ گھر ہے جو پلاسٹک کی چادروں سے بنا ایک خیمہ ہے۔ ان کے لیے ہر دن ایک جدوجہد ہے۔
ہماری زندگی میں سبھی کچھ مشکل ہے، کیونکہ پانی، بجلی یا ضرورت کی کوئی چیز مہیا نہیں ہے۔ ہمارا روزانہ کا پہلا کام پینے کے پانی کی تلاش ہے۔ ہم پانی فراہم کرنے والے مرکز یا واٹر اسٹیشنوں سے پلاسٹک کے برتن بھرتے ہیں اور پھر ہم بچوں کے منہ دھوتے ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم میں سے ہر ایک کو روزمرہ کے مختلف کام کرنا ہوتے ہیں۔
آج 13 سالہ بانا صالح کی ذمہ داری واٹر اسٹیشن سے پانی جمع کرنا ہے۔ بانا اپنے گھر کے تباہ ہونے کے بعد سے اپنے خاندان کے ساتھ 4 مرتبہ نقل مکانی کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی معمول پر آ جائے۔
ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کر سکیں گے، کیونکہ یہ تباہ ہو گیا تھا۔ ہم اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور شمال کی جانب اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں، اسکول کے ساتھیوں اور اپنے اساتذہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اسکولوں میں واپس جانے کے خواہاں ہیں۔
بانا کے والد مندر تعمیراتی شعبے میں کام کرتے ہیں۔ یہ چوتھا موقع ہے کہ انہیں اپنے خاندان کے لیے پلاسٹک کی چادروں سے خیمے بنانا پڑے ہیں، کیونکہ غزہ میں لڑائی سے بچنے کے لیے انہیں مسلسل نقل مکانی کرنا پڑی۔ مندر کا کہنا ہے کہ وہ سردیوں کے لیے اپنے تازہ ترین خیمے کی مرمت اور تیاری کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، جبکہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس تک کم ہو گیا ہے۔ ان کے پاس مضبوط پناہ گاہ کے لیے رقم نہیں، کیونکہ انہیں روزگار بھی نہیں مل سکتا۔
کام کی تلاش کا انحصار کمیونٹی کے ساتھ تعلقات پر ہے۔ ہم یہاں اجنبی ہیں، حالانکہ ہمارا تعلق غزہ سے ہی ہے۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ इस जंग की वजह से रोजगार मैसर नहीं।
मोंदर की बीवी वर्दा अपने दिन का बेशतर हिस्सा कैंप में दीगर खवातीन के साथ गुजारती हैं। वो खाना तैयार करती हैं और मिट्टी के तंदूर में रोटी पकाती हैं। वो कुछ रोटी फरोख्त भी करती हैं, जिससे थोड़ी सी आमदन हो जाती है। वर्दा दिन के अख्ताम पर दूसरी खवातीन के साथ मिलकर काम से वक्फा लेती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनकी बातचीत में जंग और सर्दी के मौसम जैसे मौजूद का गलबा है, क्योंकि अब मौसम सरमा करीब है।
गोलाबारी हर जगह किसी भी इलाके में होती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग वहाँ हों या ना हों। बाजारों में, स्कूलों में, हर जगह गोलाबारी होती है। हम बारिश से भी खौफजदा हैं। हम सर्दियों के मौसम के लिए तैयार नहीं हैं।
अमन मुज़ाकरात के लिए मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसराइल का कहना है कि जंग सिर्फ उस वक्त ख़त्म होगी जब हमास तबाह हो जाए और हमास के हाथों जरगमाल बनाए गए उन बाकी तमाम इसराइलियों की वापसी हो, जिन्हें एक साल कबल 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले के दौरान कब्जे में लिया गया था। डोरियन जोन्स की रिपोर्ट के साथ बैजा जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
जंग की शुरुआत में अमेरिका के साथ साथ बेशतर यूरोपियन ममालिक ने इसराइल के लिए अपने सपोर्ट का इजहार किया, लेकिन जैसे जैसे गजा में आम शहरियों की हलाकतें बढ़ती गईं, वैसे वैसे कई यूरोपियन ममालिक ने इसराइल पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी करे। जर्मनी और ब्रिटेन ने तो इसराइल को कई हथियार फरोख्त करने पर रोक लगा दी। मजीद तफसीलात के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की यह रिपोर्ट।
गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था जिसमें 1200 अफराद हलाक हो गए थे, तो उस पर मुल्क के यूरोपीय इत्तेहादियों ने गम गुस्से और इसराइल के लिए बड़े पैमाने पर हमायत का इजहार किया था। Now is
not a time for... अब किसी उलझन के शिकार होने का वक्त नहीं है, और मैं बहुत वाजे हूँ, हमास और हमास के हमायत करने वाले लोग इस खौफनाक दहशत गर्दी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।
इसराइल ने इसका जवाब हमास के ठिकानों पर फिजाई हमलों और गजा पर जमीनी हमले से दिया। 2023 के आखिर में हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत ने कहा कि तकरीबन 22,000 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और आम शहरियों की हलाकतों पर तशवीश में इजाफा होने लगा।
मगरबी हुकूमतों के लिए इब्तदा में इसराइल को दी जाने वाली वाज़े हिमायत से पीछे हटना बहुत मुश्किल था।
आलमी सतह पर गजा तक इमदाद ना पहुँचने पर तशवीश थी, और जनूबी अफ्रीका ने दिहेग में आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का एक मुकदमा दायर किया जो जारी है, जिसकी हमायत स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम ने की। इसराइल का इसरार है कि वो बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करता है। जंग बंदी के लिए होने वाले तमाम मुज़ाकरात अब तक नाकाम रहे हैं।
यूरोपीय ममालिक के पास अमरीका जैसा असर रसूख नहीं है जिसके जरिए वो वाकई में कुछ कर सकें। जाहिर है मुमकिन तौर पर एक सिफारती बयान या सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए, लेकिन अगर नेतन्याहू हुकूमत पर कोई शदीद दबाव नहीं डाला जाता तो कुछ भी बदलने वाला नहीं था।
जुलाई में बरतानिया ने जंगी जुराइम के इल्जाम में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत के एक वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज करने का मंसूबा तर्क कर दिया। सितंबर में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो इसराइल को कुछ हथियारों की फरोख्त मुअत्तल कर रहा है।
इसराइल जो कुछ कर रहा है इसके पहलुओं पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए बरतानिया मजीद इकदाम कर रहा है जो इसराइल को चुभ रहे हैं। लेकिन मैं कुछ रोज पहले ही वहां थी और मैंने लोगों को बहुत कुछ कहते सुना कि ठीक है, अगर ये सिक्योरिटी और बैन अल-अक़वामी हिमायत के दरमियान मुकाबला है तो हम इनमें से किसी भी वक्त सिक्योरिटी को चुनेंगे, कोई मुकाबला नहीं है।
जर्मनी अमरीका के बाद इसराइल को असला फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन उसने भी इसराइल को कुछ बरामदात मुअत्तल कर दी हैं,
क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे किसी मुमकिन कानूनी कार्रवाई में घसीटा जाए।
लबनान में ईरान की हमायत याफ्ता हिजबुल्ला के अस्करियत पसंदों और यमन में हौसी बागियों के मिसाइल हमलों का सामना करने के बाद इसराइल ने हालिया दिनों में अपनी फौजी कार्रवाइयों को फैलाया है। यूरोपीय ममालिक ने 7 अक्टूबर के तनाजुर में इसराइल के लिए वाज़ेह हमायत का इजहार किया। एक साल के ज़ालमाना खित्ते में फैले हुए तनाजे के बाद अब ज्यादातर यूरोपीय लड़ाई के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हेनरी रिजवेल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का।
This is definitely a new approach.
तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے یو 360 میں آج کے اس پر.
پچھلے ایک برس کے دوران مختلف ممالک نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کی ہیں, لیکن یہ ساری کوششیں ناکام رہی ہیں. بائیڈن انتظامیہ نے بھی اسرائیل پر مزید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی لائے, لیکن وہ بھی ناکام رہا ہے. ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ میں نومبر کے صدارتی انتخابات کے بعد منتخب نئے صدر کو مشرق وسطی کے اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا.
اب چپکے اس تنازع کو ایک سال ہو رہا ہے, اس کی یاد منانے کی کوئی وجہ نہیں. مشرق وسطی میں پرتشدد واقعات اسرائیل سے آگے بڑھ گئے ہیں, اور 7 اکتوبر کے بعد سے جب یہ شروع ہوا ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. جب حماس کے عسکریت پسندوں نے اچانک حملہ کیا اور وہ 250 سے زیادہ یرغمالیوں کو اٹھا کر غزہ لے گئے, جس نے کئی مہینوں سے اسرائیلی بمباری اور زمینی کارروائیاں برداشت کی ہیں, اور پھر لبنان میں جہاں حال ہی میں اسرائیل نے عسکریت پسند گروہ حزب اللہ پر فضائی حملے کیے جس میں ان کا رہنما ہلاک ہو گیا, جس نے عسکریت پسند گروپ کے اہم حمایتی ایران کو شدید رد عمل پر اکسایا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اس ہفتے تازہ ترین ایرانی حملے کے بعد کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی.
ظاہر ہے کہ یہ ایران کی جانب سے ایک اہم فوجی کاروائی ہے, ایک اہم واقعہ ہے, اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں اب تک کی اطلاع کے مطابق اسرائیل کا کوئی بھی شہری اس حملے میں ہلاک نہیں ہوا.
تجزیہ کار کہتے ہیں یہ واضح نہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگا.
اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ہے کہ اسرائیل یا حماس اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں آئندہ کافی عرصے تک اس کو جاری رکھنے کے قابل اور تیار.
سفارتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ 140 سے زائد ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتے ہیں, جن میں آئرلینڈ, ناروے اور اسپین شامل ہیں جنہوں نے اس سال اسے تسلیم کیا. جیسے جیسے اس تنازع میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, تجزیہ کار جھڑپوں کے جاری رہنے کی وجوہات بتاتے ہیں. اس کا ایک عنصر حماس اور حزب اللہ کا صفایا کرنے کی اسرائیل کی کوشش بعض عرب رہنماؤں میں ناپسندیدہ نہیں ہے.
It's hard for me to believe.
میرے لیے تسلیم کرنا مشکل ہے کہ سعودی, اماراتی, بحرینی اور دیگر لوگ یہ نہیں مانتے کہ خطہ حزب اللہ کے بغیر, حماس کے بغیر یا بہت کمزور حماس, کمزور حزب اللہ کے ساتھ ایک بہتر خطہ ہوگا.
لیکن ساتھ ہی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے نے صومالیہ کے الشباب یا داعش اور القاعدہ کی شاخوں جیسے دیگر اسلام پسند گروہوں کو حوصلہ دیا ہے.
What has happened as we look at,
ہوا یہ ہے کہ جب ہم 7 اکتوبر کے وحشیانہ اور ہولناک حملوں کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی رفتار کو دیکھتے ہیں, تو ان گروہوں میں سے ہر ایک نے اپنے مقاصد کے لیے اس ماحول کو استعمال کیا ہے.
جس معاملے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی وہ ہے اسرائیل کے بارے میں صدر جو بائیڈن کا موقف. امریکہ اسرائیل کا فوجی اور سفارتی دونوں لحاظ سے سب سے بڑا حمایتی ہے. بائیڈن کی کمان میں امریکی افواج نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کو پسپا کرنے میں اسرائیل کی مدد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے کہا,
We must be crystal clear.
ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں.
اور اس ہفتے انہوں نے کہا,
Make no mistake.
کوئی یہ سمجھنے میں غلطی نہ کرے کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے.
ان ہولناک واقعات کے ایک سال بعد دو چیزیں بالکل واضح ہیں. یہ تنازع جلد ختم نہیں ہوگا, لیکن بائیڈن کی مدت صدارت ختم ہو جائے گی. انیتا پاول کے ساتھ سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
مشرق وسطی کے امور کے پروفیسر مقتدر خان کا کہنا ہے کہ حماس فلسطین کے مسئلے کو دوبارہ توجہ کا مرکز بنانے میں تو کامیاب رہا ہے, لیکن خطے میں جاری اس جنگ میں اسرائیل کو شکست دینا حماس, حزب اللہ یا پھر ایران کے بس کی بات نہیں. وائس آف امریکہ کے ایرام عباسی نے ڈیلاویئر یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ نگار سے بات کی اور پوچھا کہ یہ جنگ اب کس نحاظ پر کھڑی ہے.
دیکھیے, پچھلے 2-3 ہفتوں میں perception is that Israel is gaining an upper hand, especially with its destruction of strong capabilities of Hezbollah. اور پھر انہوں نے حماس کے جو لیڈر ہانیہ ہیں اس کو بھی ایران میں مار دیا. دوسری جو ایران نے 2 اٹیکس کیے اسرائیل پر, پہلی بار دے ڈڈ ناٹ یوز سچ ہیوی ہائی کوالٹی مطلب میزائل جو سیکنڈ ٹائم یوز کیے. At least officially, both Israel and the US is claiming کہ ایران نے کوئی ڈیمیج نہیں کیا, the only casualty is one Palestinian child in the West Bank. تو سچویشن ایسا ہے کہ اسرائیل از ایبل ٹو کاز سیویئر ڈیمیج, لیڈرشپ ڈیسیمیٹ کر دیا حزب اللہ کو, ان کی 20% ملٹری کیپیبلٹیز جیسے دے ڈسٹرائڈ, وین دے آر پنشنگ دا لیبنیز, اور پھر گراؤنڈ ٹروپس جا کے اور وہ ڈسٹرائے کریں گے. تو ایٹ دا مومنٹ اٹ اپیئرز دیٹ اسرائیل از وننگ آل دا بیٹلس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرنل پرابلمس ہے نیتن یاہو کے, فار ہم ٹو اسٹے ان پاور کنٹینیو ٹو ہیو دا سپورٹ آف ایکسٹریمسٹ کوالیشن پارٹنرز, اس کو یہ جنگ جاری رکھنا ہے.
تو ایک سال بعد اب دنیا کی توجہ جو ہے وہ ایران اور حزب اللہ پر لگی ہوئی ہے, تو غزہ میں تو ابھی بھی لوگوں کو بنیادی سہولیات جو زندگی کی ہیں وہ نہیں مل رہی, بٹ اس پر اب توجہ نظر نہیں آ رہی بظاہر.
جو نیتن یاہو غزہ میں کر رہے تھے, اٹ واز اے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر, ویپنائزنگ فوڈ, واٹر, ہنگر, تو اس میں تو اسرائیل کی کافی کرٹیسزم ہو رہی تھی, رائٹ, ان یورپ آلسو. Even in Israel, there were some people who didn't like that because وہ hostages کو neglect کر رہے ہیں. ابھی بھی 105 کے قریب hostages حماس کے پاس ہیں. لیکن اب دیکھیں آپ, جو سوائے فرانس کے یورپ سے زیادہ کچھ آواز نہیں آ رہی, بیکاز حزب اللہ ہیز ایکٹڈ لائک اے گلوبل گنڈا, اور اٹ ہیز اے ریپوٹیشن ایٹ لیسٹ ان دا ویسٹ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. مسلمان بھی ڈرتے ہیں اس سے. I mean, the Israel has proved that Iran and Iran's proxies cannot even protect their leaders. Well, Hania ko IRGC ke guest house mein unhone mara aur wo bomb wahan kai hafte pehle laga hua tha. That tells you how terrible inki security hai.
Kya aapko lagta hai ki Hezbollah ne ya Iran ne kisi tarah se bhi Gaza ke Palestinians ke liye is cause mein unhe help kiya hai?
Agar Hezbollah ڈیمیج کر سکتا تھا اسرائیل کو, دین دا ہول تھنگ وڈ چینج. اگر اسرائیل کی جو راکٹ فائر اکتوبر 8 سے چل رہے ہیں, اینڈ دے ہیو بین ویری ریسٹرین, مطلب وہ سمبولیکلی فائر کر رہے تھے کہ جب تک آپ غزہ میں سیز فائر نہیں کریں گے ہم سیز فائر نہیں کریں گے, بٹ دے ڈنٹ وانٹ ٹو پرووک اسرائیل انٹو اٹیکنگ دیم. دا اسرائیلیز کیئر مور اباؤٹ دیئر پیپل ڈائنگ دین آئی تھنک مسلمز ڈو. مطلب ان کو ذرا فکر ہی نہیں ہے کہ لوگ مرے جا رہے ہیں. آلریڈی 2500 کے قریب لوگ مارے گئے لیبنان میں ود ان اے ویک, اینڈ There is no uproar in the Arab world.
Hostages سارے ابھی تک واپس نہیں آئے. حماس کے پاس ابھی بھی ہاسٹیجز ہیں. غزہ میں لوگ ابھی بھی جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور جنگ جاری ہے. تو اب اس ایک سال بعد اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے, آگے کیسے بڑھا جائے, کوئی حل بھی ہے؟
جو عرب ورلڈ لگتی ہے کہ دے وانٹ ایوری بڈی ٹو فرگیٹ اباؤٹ دی پیلسٹینینز, اینڈ دے ہوپ کہ اسرائیل ان پہ اتنا ظلم نہ کرے کہ اخبار میں آئے, تھوڑا بہت کرتے رہیں. And the Arabs were okay with it. Matlab, all of these countries have sold out the Palestinian cause entirely. They don't care about it. So, bas unko apni economic growth chahiye, and they don't even care about Israel. They just care about America. They want America's protection, America's access. Jab tak Palestinian masla nahi hal hota, this thing will linger along. Balance of power jo hai, basically it's enormously in the favor of Israel. Israel is the only nuclear power in the Middle East. Israel is the only country which has a veto power in Security Council. But, so the US is endless supply of weapons and money. So, آپ کیسا کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اور جو چیلنج بھی کر رہے ہیں لائک رشیا اینڈ چائنا, دے آر ناٹ ایکول ٹو دا ٹاسک, اینڈ دے ڈونٹ سیم ٹو بی ایکولی کمیٹڈ. ریزن وائی وی آر سیئنگ کانفلکٹس از بیکاز امریکہ کی جو ہیجمنی ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ امریکہ از ناٹ مور پاورفل دین دیس کنٹریز, لیکن دیس کنٹریز ناؤ آر ناٹ ایز اسکیئرڈ آف امریکہ ایز دے ویئر 10 ایئرز اگو, 15 ایئرز اگو. اس لیے رشیا میں ہمت آئی کہ وہ یوکرین پہ حملہ کر دے. اور دا سیم تھنگ وتھ حماس. حماس کا پارٹلی مجبوری تھی کہ ایک ابراہیمک اکارڈ اگر سعودی عربیہ سائن کر لیا تو اٹ ول بی اوور فار دیم. سو دے کریٹڈ اے بگ بگ کرائسس ان دا ورلڈ ٹو بیکم ونس اگین دا سینٹر آف دا ورلڈ پالیٹکس. سو ان دیٹ سینس حماس has had a strategic victory because unhone center mein lekar aaya. So in that sense Biden has also become a casualty of this war. That's why he doesn't have a second term. So in many ways you could say ke ye Israel ke liye ek shayad a last chance ho ke wo apne dushmanon ko bahut hi puri tarah se hara de. But it has lost the west to some extent. I am convinced about that. There is no doubt about it.
اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہوتا ہے. یروشلم سے ہریندر مشرا کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
روایت امروز وزارت خارجه پاکستان در واکنش طالبان در مورد نظریه تفاهم با خواست مردم میگوید که طالبان باید روی خود و امور خود تمرکز کرده و به حق تحصیل دختران بپردازند و روی سوء تعبیر از دین مسئول قرار داده شوند. در حالی که جنگ اسرائیل در غزه امروز یک ساله شد، تأثیرات این جنگ بر اقتصاد کشورهای منطقه و پیامد آن در قبال مهاجرین افغان مقیم ایران چه خواهد بود؟ در این برنامه با تحلیل این موضوع می‌پردازیم. و نهاد خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده است. این نهاد میگوید که استخبارات حکومت طالبان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را در منطقه دشت برچی در کابل بازداشت کردند. بینندگان و شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه این ساعت را با یک سال شدن جنگ در شرق میانه در میان اسرائیل و گروه حماس و حال گسترش این جنگ به مناطق جنوب بیروت و در داخل لبنان اختصاص دادیم. این که تاثیرات این جنگ گسترده بر اوضاع کشورهای دیگر مانند ایران که در آن مهاجرین افغان نیز به سر میبرند چگونه خواهد بود. قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه، به سرخط چند خبر توجه کنید و بعد با مهمان برنامه و تحلیل این موضوع با شما خواهیم بود. پاکستان از درگیری با نیروهای طالبان افغان در منطقه مرزی نوشکی ایالت بلوچستان خبر داده است. حکومت طالبان در این مورد تاکنون ابراز نظر نکرده، ولی امجد سومرو معاون کمیشنر پلیس نوشکی شام گذشته ادعا کرد که تلفات سنگینی به طرف افغانستان وارد آوردند. این ادعا در حال صورت گرفت که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در شبکه اکس با نشر اعلامیه گفت که تنش‌های اخیر در پاکستان در میان حکومت و مخالفان به سطح نگران کننده‌ای رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خطابه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خواند. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه‌ای به رسانه‌ها گفت که طالبان به جای صحبت در مورد اوضاع در یک کشور دموکراتیک، باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش و زنان و دختران اولویت بدهند. قبل بر آن عبدالقهار بخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای به روز یکشنبه با ابراز نگرانی روی تنش‌های اخیر در پاکستان گفته بود که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده است. این نهاد به روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که استخبارات طالبان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را در منطقه دشت برچی کابل در روز شب یکشنبه دستگیر و به مکان نامعلومی بردند. قبل بر این برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان نیز از بازداشت او خبر دادند. طالبان روی دستگیری خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی عمدتاً واکنش تبارز نمی‌دهند. طوری که در ابتدای برنامه شنیده، جنگ اسرائیل و حماس در شرق میانه اکنون یک ساله شده و این جنگ با حضور اسرائیل در جنوب بیروت و مناطق در لبنان گسترش پیدا کرد. البته این جنگ در حال جریان داره که ایران چند روز قبل حمله میزایلی را بر اسرائیل انجام داد که در واکنش به او اسرائیل متحد شده که حمله مشابه را بر ایران انجام می‌دهد و ایران هم مکررن یادآوری کرده که آماده تلافی و یا پاسخ به هر گونه حمله اسرائیل بر خاک خود است. قبل از اینکه به تحلیل موضوع بپردازیم، گزارش داریم روی یک سال شدن این جنگ. به گزارش توجه کنید و بعد با مهمان برنامه آقای احمد غنی خسروی، تحلیلگر امور سیاسی، با تحلیل این مطلب با شما خواهیم بود.
اسرائیل در سراسر کشور برای یادبود از قربانیان یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل زنگ را به صدا درآورده و برای یک دقیقه ایستاده و سکوت کردند. هزاران نفر در فستیوال موسیقی معروف به نووا از قربانیان یادبود به عمل آوردند و بیرق‌ها در اطراف پارلمان اسرائیل نیمه برافراشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل همراه با شهردار اورشلیم از بنای یادبود شمشیر آهنی دیدن نموده و به یاد قربانیان شمع روشن کردند.
در این روز در اینجا و در برخی از نقاط کشور ما از قربانیان حمله و گروگانان یاد بود میکنیم و ما برای برگشت آنان و قهرمانهایی که جان باختند از قلمرو خود دفاع میکنیم. یک سال قبل ما شاهد کشتار جمعی ناگواری بودیم و در کنار مردم مانند شیرها ایستادگی کردیم و مانند آنان تاب آوردیم.
در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر گروگان گرفته شدند و پس از یک سال 101 نفر هنوز در قید حماس در کناره غزه باقی ماندند. به اساس آمار وزارت صحت غزه، اسرائیل در حملات تلافی جویانه تا یک سال گذشته حدود 42,000 فلسطینی را هلاک ساختند و حدود 2.3 میلیون از غزه بیجا شدند. اینجا در فلسطین مردم میگویند که پس از یک سال که خانه و کاشانه آنها ویران شده است، انتظار برگشت زندگی به روال عادی را دارند.
قبل از 7 اکتبر ما رویای داشتیم. با عنوان پدر 6 فرزند آرزویم بود که خانه داشته باشیم و برای آنان همسر بیابم. اما پس از حمله 7 اکتبر همه چیز ما از دست رفت. مانند پدرم که 58 سال کار کرده بود، همه چیز ما با خاک یکسان شد.
امروز از جنگ 1 سال می شود. البته که ما با بیجوشدگان بلد بودیم، اما از یک مصیبت گرفت افتار مصیبت دیگر می شویم.
در منطقه خانیونس مردم تلاش دارند که برای خود یک زندگی داشته باشند، به خاطر که خانه های آنها در غزه قابل زندگی نیست.
طی 1 سال جنگ در غزه، این شهر به یک محل بدون بود و باش افراد و ناممکن برای زندگی شده است. جای امن نیست و همه جا ویران شده. حتی درختها، سنگها، کودکان، مردان و زنان و زمینهای زراعتی و چاهای آب در حملات از بین رفتند.
حزب الله که از جانب ایران حمایت می شود، در اولین سالگرد حمله حماس بر اسرائیل، اهداف نظامی اسرائیل در شهر حیفا را هدف قرار داده و در 65 کیلومتری تیبریاس اسرائیل حمله کردند. جنگ حماس و اسرائیل اکنون بیشتر به شمال لبنان متمرکز شده است. نیروهای اسرائیلی اهداف حزب الله را در این منطقه مورد حملات راکتی قرار دادند. این در حال است که روز یکشنبه در برخی از کشورهای جهان مظاهرات و مراسم یادبود راه اندازی شد. این مظاهرات در شهرهای لندن، برلین، پاریس و روم برگزار شد. در این حال مظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطین از پاکستان گرفته تا مراکش راه اندازی شد. ژیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
موضوع صحبت برنامه روایت امروز را به یک سال شدن جنگ میان اسرائیل و حماس، گسترشان در منطقه و به لبنان و تاثیرات آن بر کشورهای دیگر و همجوار به افغانستان یعنی ایران بررسی میکنیم و اینکه این موضوع چه تأثیری را روی تصامیم ایران در قبال ماجرای افغان از خود بر جای گذاشته است. آقای احمد غنی خسروی، تحلیلگر امور منطقه و استاد دانشگاه برلین با ما هستند. آقای خسروی سلام و سپاس از وقتتان. جنگ یا تنش در حال بین اسرائیل و حماس و حزب الله جریان داره که ایران هم حال یک ضلع دیگه و یا یک زاویه دیگه از این تنش شد با حمله ای که مستقیما بر اسرائیل انجام داد و در بدل از او تحریم های بیشتر حال بر ایران انفاض شده. از سوی دیگه ایران اعلام کرده که دیگه مهاجرین افغان نمیپذیره و احتمال اخراج مهاجرین هم که در اونجا بوده اکنون قوی تر شده که یکی از دلایل از او تحریم ها بوده. میتونه بحث هایی که تا کنون بوده روی گسترش از این جنگ است، مبدل شدنش به جنگ تمام عیار، ولی به نظر شما اگر ما نگاه بیشتر محلی به این جنگ بیفکنیم، تأثیر از این تنش بر افغانستان در منطقه چه خواهد بود؟
به نام خدا، با درود به شما و همکاران خوب شما و همه مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واقعیت همی هست که مشکلاتی که پیرامون ای جنگ وجود داشته و داره امروز خیلی فراتر از اسرائیل و فلسطین هست. میشه بگیم که خیلی از کشورهای دنیا رو متاثر ساخته و در کنار از او کشور مثل افغانستان که شما از او یادآوری کردین هم میتونه بیشترین تأثیر منفی از این جنگ داشته باشه. برای که خب ایرانی ها زیر فشار بیشتر اقتصادی قرار دارن و به زعم خودشان گویا افغان هایی که در ایران هستن 1-2 میلیون شغل در ایران در اختیار دارن و فکر میکنن که اگر افغان ها را از ایران اخراج بکنن حداقل 1-2 میلیون ایرانی صاحب شغل میشه، ضمن از اینکه به اقتصاد ایران هم میشه کمکی بکنه. پس به هر صورت ما هم از جمله کشورهایی هستیم که آسیب این جنگ را دیدیم و از این ناحیه متضرر شده. اما خب تاثیرات جهانی این جنگ به مراتب بیشتر از این چیزی است که ما خواسته باشیم در مورد از او راجب افغانستان صحبت بکنیم. مثلا ساده ترین چیز میشه این باشه که امروز تقریبا اوکراین داره فراموش میشه و جنگی که در اوکراین جریان داره با این که تقریبا فشار زیادی روی روسا بود که به هر شکل از اشکال با عنوان یک کشور متجاوز روسیه مورد سرزنش بیشتر قرار بدن، اما خب امروز همه اذهان خصوصا اذهان کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بیشتر به سمت اسرائیل و مسائل لبنان و غزه و مسائل خاورمیانه است. به این ترتیب ما مشکلاتی که بیمیان چین و ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی وجود داشت سر قضیه و مسائل حقوق بشری و قضیه تایوان، چین هم امروز تقریبا موضوع از بشیه رفته و تقریبا چینی ها تقریبا این به نفعشان میبینن که وضعیت به این شکل است. به هر حال ما باید منتظر باشیم ببینیم که جهان چی ابتکار روی دست میگیره که حداقل دولت اسرائیل زیر فشار بیشتر قرار بدن تا اسرائیل تن در بده به آتش بس هم در جنگ لبنان و هم در مسائل غزه، تا حداقل جهان و منطقه روی آرامش به خود ببینه و ما شاهد شعله‌ورتر شدن جنگ و گسترش جنگ بیشتر در اون منطقه نباشیم.
بله، خب وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران حال در یک وضعیت بسیار نابسامان اونها به سر میبرن. حکومت ایران ممکن حتی برای آوردن فشار روی جامعه جهانی در قبال جنگ بخواهد که مهاجرین افغان از 2 میلیون حداقل در اون کشور یا بیشتر از او هستند و بخش اعظم از اینا ثبت نام ناشده هستند. بنان آمار مشخص از تعداد دقیق مهاجرین افغان در ایران در دست نیست، بخواه اینا را اخراج کنه و اخراج کردن این مهاجرین که اکثر از اینا هم شیعه مذهب هستند و بازگشتشان به افغانستان و زندگی تحت زامت طالبان بر از اینا بسیار دشوار خواهد بود. به نظر شما آیا طالبان ممکن کار بکنن تا این واکنش و یا تصمیمی را که حکومت ایران گرفته متحول بسازن، به خصوص در خصوص رابطه بین ایران و حکومت طالبان که اخیراً حکومت ایران از طالبان به دو دلیل انتقاد کرد؟ یک انتقادشان روی ازی بود که یکی از مقامات طالبان اینه ای که سرود ملی ایران نواخته می شد از جا بر رسم احترام برنخواست، و اعتراض دومشان روی ازی بود که طالبا با کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله در لبنان که یک شیعه مذهب بود واکنش تبارز ندادن و در یک اعلامیه عمومی از واقعات شرق میانه یادآوری کردند. فکر میکنید این تنش روابط هم که رونما اندک اندک شده در روابط ایران و حکومت طالبا بتانه که تصمیم را مصمم بسازه و این ماجران را از افغانستان اخراج از ایران ببخشن اخراج شوند؟
خب اولا که طالبا دنبال مشروعیت بیرونی هستند، کوشش میکنن که به هر نحوی از آنها مشروعیت بین المللی به دست بیارن و کشورها اونها رو به رسمیت بشناسن و فکر میکنن یکی از راههایی که میتونه به اونها مشروعیت بده بیرون کردن پناهنده ها از کشورهای مختلف و فرستادن اونها به افغانستان است، در حالی که هرگز این محاسبه را نکردن. خب بله، مردمی که به افغانستان برگردانده میشن با چی شرایطی رابرو روبرو خواهند بود و چی مشکلاتی میتونه مثلا برگشت میلیونی افغان ها یا صدها هزار افغان از دو کشور همسایه به ویژه ایران و پاکستان چی فشار روی حاکمیت خودشان وارد بکنه. از جانب مسئله جنگ غزه و قبل از اون جنگ روسیه و اوکراین یک مقدار موضوع افغانستان هم به حاشیه بود. همین هر دو موضوعی که شما یادآوری کردیم، حالا چی عکس العمل نشان دادن طالبان در قبال کشته شدن حسن نصرالله در لبنان توسط اسرائیلی ها و به این ترتیب ایستاد نشدن نماینده طالبان یا سفیر طالبان در ایران به مقابل سرود ملی جمهوری اسلامی، ایرانی ها اصلا عمل آنچنانی نشان ندادن. به باور من ایرانی ها نمیخوان در وضعیت نامساعدی که خودشان دارن و مشکلات عدیده اقتصادی و تحریم ها فشار سنگینی که روی نوارد کردن، از طرف مشکلات که با کشورهای اروپایی و امریکایی و به ویژه با شرایط در شرایط کنونی با اسرائیل دارن، افغانستان هم برای اینا یک مشکل زیادی باشه. لذا کوشش میکنن از اون جایی که ایرانی ها هم پیرو همون پیمان نانوشته شده میان روسیه و چین و خود ایران هسته، به همون راه برن و همون مسیر طی بکنن که روس‌ها و چینی‌ها میرن. از اون جایی که روس‌ها و چینی‌ها به شکلی از اشکال خواهان مصالحه با طالبان هستن، ایرانی‌ها هم کوشش میکنن که گذشت بکنن، چنانچه در همین هر دو قضیه ما دیدیم که فقط یک یادآوری کردن، او هم نه به شکل اکسال عمل بسیار شدید، بسیار نرم یادآوری کردن، اما دیگه پیگیر این قضیه نشدن و نخواستن بیشتر از این قضیه داغ بسازن. به هر صورت ایرانی ها یک مسئله دیگر هم از یاد نره که در طی همین 40 ساله که افغان ها در ایران مهاجر شده بودند، هر از چانگاه ایرانی ها این موضوع داغ ساختن و به شکلی از اشکال از سازمان ملل متحد به ویژه سازمان مهاجرت بین المللی یک سلسله کمک های یا پول های در قبال از این مسئله برای خود مطالبه میکردن که ملل متحد هم مضایقه نمیکرده. حالا اگر همه خواستای ایران برآورده نمیشود، در قسمت از خواستای ایرانی ها در این زمینه برآورده نشد، مقدار پول نقد برای خود میگرفتن و باز قضیه برای یک مدت مسکوت میگذاشتن. در همین مرحله هم ایرانی ها منتظر این بودند که سازمان مهاجرت بین المللی و سازمان ملل متحد پیش قدم بشه و حداقل با دادن یک سلسله امتیازات پولی به ایرانی ها که گویا شما برای افغان ها کمک میکنین، باعث ازی بشن که یک مقدار مدت دیگه هم برای افغان ها وقت داده بشه. اما از جایی که خود سازمان ملل متحد و سازمان مهاجرت بین المللی درگیر مسائل گوناگون مهاجرت در کشورهای مختلف دنیا از میانمار گرفته تا به سودان و کشورهای آفریقایی و مسائل فلسطین و لبنان و همسان اومسته، قضیه افغان ها تقریبا به فراموشی سپرده شده. لذا ایرانی ها هم فعلا مصر را به همی هستن که خب ما افغان ها رو بیرون میکنیم و ما باورم این است که اونا سعی خواهند کرد که به شکلی از اشکال افغان ها رو بیرون بسازن، خصوصا مو کسایی که تقریبا ثبت نام نیستم، هرچند در تعداد افغان هایی که در ایران هستن گاهن مبالغه بسیار زیادی صورت میگیره. ما باور دارم که او آمار و ارقامی که بعضی از منابع ایرانی یادآوری میکنن هرگز درست نیست و تعداد افغان هایی که در ایران هستن با مراتب رقم از او کمتر از او چیزی هست که بس از منابع ایرانی او یادآوری میکنن.
بله، وقفه کوتاه میگیریم و دوباره با این بحث با مهمان برنامه خواهیم بود. خب فکر میکنم
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده می کنیم. مهمان برنامه آقای احمد غنی خسروی تحلیلگر امور منطقه هستند و موضوع برنامه یک سال شدن جنگ در شرق میانه و تأثیر آن بر منطقه و به خصوص افغانستان. آقای خسروی، شما در زمره یکی از تحلیلگرایی بودین که مکررن ما در بحث هایی که در طول یک سال روی جنگ شرق میانه داشتیم بر این نظر بودین که این جنگ باعث میشه که توجه اندک اندک از سمت افغانستان به سمت شرق میانه و همچنین جنگ اوکراین متمرکز شود و این دست بازی را به طالبان میده تا چیزی را که کارهایی را و پالیسی هایی را که دارن بدون نگرانی زیادی از نظارت جهان عملی بسازن. روسیه در یک تحول بسیار جالب امروز و یا دیروز است نصر داده و او ایست که باید جان تحریم های خود را از روی حکومت طالبا حذف کند تا این حکومت بتانه به شکل بهتر امور را در داخل افغانستان اداره کند. فکر میکنین در حالی که ایالات متحده و متحدینش مصروف جنگ شرقی میانه که کسی فکر هم نمیکرد که تا یک سال به طول بیانجامه و تا این حد حاد و شدید چوه هستند، جنگ اوکراین مسئله دیگه است که اروپا را به خود مصروف کرده، قدرت های منطقه مثل روسیه یا چین بخواهن که اندک اندک قدم هایی را که به نوع مشروعیت حکومت طالبا را در افغانستان ضمانت میکنه و یکی از او حذف تحریم ها علیه طالباست بردارن؟
خب دو قضیه ای که در طی همین دو سال اتفاق افتاده، یکی جنگ روسیه و اوکراین و بعد هم تقریبا یک سال شدن جنگ اسرائیل در غزه، خیلی به نفع طالبان تمام شده. یعنی تقریبا طالبان به شکلی از اشکال از اذهان جهانی به سمت فراموشی رفتن و همون قسمی که شما یادآوری کردین، اونها برنامه های خود یکی پی دیگری کوشش کردن که در افغانستان عملی بسازن، که آخرین مورد فرمان امر به معروف طالبان بود که او عملی ساختن و امروز هم با شدت و حدت خیلی زیاده در اقصان اوقات افغانستان داره او فرمان عملی میشه. خب اگر ما بخوایم ببینیم که خب طالبان در این وضعیت چی گناه خواهند بود، آیا تحریم های جهانی از روی آنها برداشته میشه، ما باورم این هست که حداقل کشورهای اروپایی و امریکا این کار نخواهند کرد، خصوصا در این چند جلسه‌ای که در این اواخر در کشورهای اروپایی بوده و خصوصا آخرین تصامیمی که در سازمان ملل متحد و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه طالبان گرفته شد و یکی چند کشور پیش قدم شدن، چهار کشور اروپایی مثل هلند و آلمان و استرالیا و کانادا، که گویا باید طالبان به خاطر این فرمان اخیرشان به دادگاه بین المللی یا دادگستری بین المللی در لاحق سپرده بشن جهت محاکمه و پرسان از آنها. و طبعا ما دیدیم که خب یک همبستگی جهانی هم در این راستا صورت گرفت، به حدود بیش از 30 کشور دنیا اعلام حمایت کردن از این 4 کشور و از این فیصله نامه، و در کنار از اون شخص دبیر کل سازمان ملل متحد هم با قاطعیت حمایت خود از این تر اعلام کرد. در همچون وضعیتی هرچند یک تعداد از کشورها خواهان تعامل بیشتر با طالبان بودن و آنها هم دیدیم که آیسته پای خود کنار کشیدن، به خاطر اینکه متوجه شدن چون یکی از بندهای توافقنامه ای بود که کشورهایی که خواهان تعامل بیشتر با طالبان باشند و کشورها مورد تحریم قرار می گیرن، و خیلی از کشورها متوجه از این قضیه شدن، چنانچه در نشست فرمت مسکو هم که دو روز قبل از این روز بود ما دیدیم که تقریبا روس‌ها همون گپای گذشته را تکرار کردن، دوباره برگشتن به تشکیل یک حکومت فراگیر ملی توسط طالبان، دادن حقوق زنان و در کنار از اون مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی که در افغانستان وجود دارن و مبارزه بسیار شدید و علیه مواد مخدر. هرچند طالبان اعلان میکردن که گویا ما تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر رساندیم، اما خب دیدیم که سرگئی لاوروف یادآوری کرد که به 50% تقلیل پیدا کرد، یعنی به معنی اینه که 50% هنوز وجود داره. حتی کشورهای متحد طالبان هم میبینیم که آیسته آیسته پای خود میکشن کنار و از او حمایت و پشتیبانی علنی که میخواستن یا قبلا داشتن میکردن از او تقریبا انصراف دادن. چرا؟ حالا ممکنه که اونها سعی بکنن بیهی بکنن که طالبان از لیست تروریستیشان بیرون بکنن، اما خب سمت رسمیت شناسی طالبان اقدام آنچنانی نخواهند کرد و تحریم هایی هم که شما یادآوری کردیم در روسیه خواستن، خب این هم به خاطر ای است که طالبان طبعا وقتی با در مجالس با روس‌ها و چین یا می نشینن از اونها مطالبه کمک پولی میکنن و یک تسل مطالبات مادی دیگر دارن از این کشورها، اما از اون جایی که خب روس‌ها چشم طمعشان به سمت اون چند میلیارد دلار که در پولهایی که افغانستان که در ایالات متحده آمریکا و بعضی از جاها بلوکه شده به فکر آنها هستن، میگن حداقل این پولا برای طالبان داده بشه، طالبان از ما مطالبه چیزی نخواهند کرد.
خب فکر میکنین در حالی که یکی از تاثیرات سوی جنگ در شرق میانه و جنگ اوکراین وخیم شدن اوضاع اقتصادی تقریبا در متحدین غربی و ایالات متحده و تمامی کشورهاست، حال اگر ایران تصمیم بگیره که تمام مهاجرین افغان را به افغانستان بفرسته و پاکستان هم تصمیم مشابهی را گرفته بود، این فشارهای اقتصادی و مالی و بحران بشری که در حال حاضر در افغانستان جریان دارد که مکررن از سوی نهادهای بشری مثل ملل متحد، مثل برنامه جهانی غذا اذعان شده که مردم در خط فقر و قحطی به سر میبرند، این موضوعات باعث شود که اوضاع وخیم اقتصادی جان اونا چاره‌ای به جز حذف تحریم‌ها را بر حکومت طالبان نداشته باشند.
ببینیم ما همین امروز در افغانستان حدود 25 میلیون گرسنه داره.
بله.
این 25 میلیون گرسنه همهشان دستشون به سمت نهادهای خیریه و کمک‌های بیرونی هستند.
بله.
اگر باز هم ما بیایم بخوایم که 4-5 میلیون نفر دیگه هم از کشورهای مثل ایران و افغانستان برگردانده بشن، خب طبیعیه که اینا با سمت یک سرنوشت نامعلوم میمیرن و اینا نه جای مشخصی دارن در افغانستان، چون اکثر اینها کسانی بودن که 20-30-40 سال قبل افغانستان را ترک کرده بودن و نه جایی دارن و نه هم کار و کسب و روزگار و نه هم پولی دارن که بیان در داخل افغانستان بتونن از این پول استفاده بکنن و حداقل امرار معیشت بکنن. پس میبینیم که یک تعداد دیگر تقریبا باز هم بر تعداد فقرا و گرسنه ها در افغانستان افزوده میشه. من فکر میکنم طالبا به جای از این که بخواین افغانها برگردانده بشن، که هرچند من فکر میکنم یک توافق بین میان طالبان و کشورهای مثل ایران و پاکستان شده، بخاطر این است که ما هیچگاه اصل عمل شدیدی از سوی طالبان در این زمینه نبودیم که حداقل طالبا بیان اقدامی کرده باشن، از ایران تقاضا کرده باشن یا از پاکستان تقاضا کرده باشن که حداقل مسئله اخراج افغان‌ها رو به تعویق بیاندازن، چیزی که روالی که در زمان حکومت جمهوریت ادامه داشت. هر باری که ما می‌دیدیم ایران یا پاکستان دست به چنین عمل می‌خواستن بزنن یا چنین اعلامیه‌ای رو می‌دادن، بلافاصله دولت افغانستان دست به کار می‌شد و با فرستادن افراد به ایران و پاکستان حداقل این موضوع به تعویق افتاد. اما ما امروز از تایید طالبان شاید چنین چیزی نیست.
بله، وقت بسیار کم است، حدود یک دقیقه زیادتر وقت نداریم. فشارها از سوی پاکستان هم بر حکومت طالبان بیشتر شده. وزارت خارجه حکومت پاکستان هم اکنون در واکنش به نظریه طالبان که گفتن اجازه بدین مردم خواسته های خود را از شما مطرح بسازن روی جنبش پشتون ها و با مردم تفاهم کنیم، گفته که شما با امور کشور خود و من آموزش زنا بپردازین و ای که شما از اسلام سوء استفاده کردین. به نظر شما در حالی که جان مصروفیت خود را داره، ممکن کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان کم کم به یک چالش یا آزمونه برای حکومت طالبان مبدل شوند در قبال موضوعات از این نوع؟
خب طالبان از جایی که تقریبا با ایالات متحده آمریکا تفاهم نامه دوهره امضا کردن و هفتوار مقادیر پول نقد از سوی ایالات متحده آمریکا به افغانستان داده میشه و از جانب طالبان به این هم دلخوش هستند که گویا رابطه نزدیک و تنگاتنگ با دو قدرت بزرگ منطقه‌ای مثل چین و روسیه دارن، بنابراین خیلی وقت نمی گذارن به سخنانی که بسو از منابع ایرانی یا پاکستانی در این زمینه بیان میکنن و میخاطر فکر میکنن که اونها دست بالار دارن و یقینا این مسئله رو ما درک میکنیم که خب امریکایی ها هم نمیخوان که افغانستان دست روس ها به اینجی بلندتر بشه و به همین خاطر هرچند شاید بخواین امریکایی ها که طالب ها یک نزدت نشست و مذاکره با یک کشور ها داشته باشن، اما واقعیت همین است که طالب ها بیشتر تحت تاثیر امریکایی ها خواهند بود تا ای که تحت تاثیر کشورهای مثل روسیه و چین، و قطعا ایران و پاکستان هم کار آنچنانیه نمیتونن برای افغانستان برای طالب ها بکنن، برای دیگه طالب ها حداقل در همین مقطع خود مسئول فکر میکنن و فکر میکنن که این دو کشور با شرایط بد اقتصادی نمیتونن کاری برای اینا انجام.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای خسروی که برداشت و تحلیل خود را روی موضوع با بیننده‌ها در میان گذاشتین و شنونده های برنامه، و سپاس از بینندگان و شنوندگانی که تا کنون با ما بودن. برنامه روایت امروز در همینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران در این ساعت بعدی باز هم میزبان شما با برنامه صدای شما هستن. امیدوارم بیننده و شنونده این برنامه هم باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بر روسیه وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.